بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در پیش از تعطیلات پیرامون علائم حقیقت و مجاز به دومین این علامات رسید. دومین این علامات عبارت بود از این که آیا میتوانیم لفظی رو از معنایی سلب کنیم یا نه. اگر میتوانیم سلب کنیم این علامت مجازه، و اگر نمیتوانیم سلب کنیم این علامت حقیقت. مثلا اگر شما میگید حیوان ناطق انسان است، ما بررسی میکنیم میبینیم نمیتونیم بگیم حیوان ناطق انسان نیست، سلب صحیح نیست، عدم صحت سلب. میگیم پس معلوم میشه معنای حیوان ناطق انسانه و لفظ انسان معناش حیوان ناطقه. اما اگه دیدیم نه، میتونیم بگیم آقا حیوان ناطق فرس نیست، معلوم میشه معنای فرس حیوان ناطق نیست. لذا اینها در حقیقت چهار علامت بودند. دو تا از این علامت ها یدل بر حقیقت، دو تاشون یدل بر مجاز. عبارت بودند از صحت سلب و عدم صحت سلب، صحت حمل و عدم صحت حمل، بتوانیم حمل کنیم یا نتوانیم، بتوانیم سلب کنیم یا نتوانیم. برای اینکه مطلب رو یادآوری کنیم، چون تعطیلاتمون وسط این علامت بود، یه نکته ای رو اشاره کردیم امروز در اون برگه هایی که دیروزم به دوستان دادند به عنوان یادآوری آوردیم، و اون این که شما وقتی میخواهید یک قضیه ای رو حمل کنید یا سلب کنید، اساساً قضیه تشکیل بدید، اما از قضیه سالبه یا قضیه موجبه، شما باید در مرحله اول بیایید و در مرحله اول باید بیایید لفظ موضوع و معنای اون، لفظ محمول و معنای اون رو تصور کنید. پس اینها میشن در حقیقت چهار چیز باید تصور شن. من وقتی میخوام بگم زیدون قائمون، در مرحله اول باید لفظ زید، زید تصورش کنم. معنای او رو که اون آدمی است که تو خیابون را میره تصور کنم. لفظ قائم رو تصور کنم، یعنی ق الف حمزه میم، و معنای او که در حقیقت یعنی دارنده قیام، این معنا رو هم تصور کنم. پس در مرحله اول شما باید چهار تصور رو همراه داشته باشید. این مرحله اول. در مرحله دوم شما دو تا قضیه تشکیل میدید. اینو خوب دقت کنیم، بحث امروزمون باهاش سر و کار داره. دو تا قضیه تشکیل میدید. یک قضیه لفظیه، یک قضیه ذهنیه. قضیه لفظیه، لفظ موضوع و لفظ محمول رو بر هم حمل میکنید، میگید زیدون قائمون. اما در ازای این یک قضیه ای هم در ذهن شماست. اون قضیه ای که در ذهن شماست چیه؟ اون قضیه ایست که معنای زید و معنای قائم بر هم حمل میشه. پس در مرحله اول ما تصوری کردیم از لفظ زید، لفظ قائم، معنای زید، معنای قائم. در مرحله دوم دو تا قضیه تشکیل دادیم. قضیه ذهنیه که حمل معنا بر معناست، و قضیه لفظیه که حمل لفظ بر لفظه. تا این مرحله صرفا قضیه ها شکل گرفتند. مرحله سوم اینه که خب ما نگاه میکنیم ببینیم ما این درسته یا نه، تصدیقش میکنیم، آیا این قضایایی که شکل گرفت حکم به صحتش میکنیم، میگیم درسته، این قضیه درسته، اون قضیه درست نیست، تصدیق میکنیم، حکم به صحت حمل میکنیم، یا اگه سالبه است حکم به صحت سلب میکنیم، میگیم زید قائم است. دقت کنیم فرق بین مرحله اول، بین مرحله دوم و مرحله سوم. در مرحله دوم شما قضیه رو تشکیل میدید اما هنوز نگفتید درسته یا غلطه، صرفا ما گفتیم این قضیه هست، زیدون قائمه. اما در مرحله سوم میام میگم من از دیدگاه من زیدون قائمون صحیح هست. یا اگه قضیه سالب است میگه زیدون لیس به قائمه. در مرحله دوم صرفا میگم زیدون لیس به قائمه، قضیه شکل میگیره. اما در مرحله سوم من میگم زیدون لیس به قائمه درست نیست، حکم به عدم صحت سلب میکنم، میگم صحیح نیست سلب بودن. مرحله سوم که تموم شد، حالا مرحله چهارم. آقا مرحله چهارم، حالا گاهی اوقات اونی که شما درست میدونی واقعا هم درسته، گاهی اوقات که شما درست میدونی واقعا درست نیست، اون یه بحث دیگری است. تطابق با خارج، هزار تا چیز ممکنه ما بهش عقیده داشته باشیم، صحیح بدانیم، اما فی الواقع صحیح نباشه. از دیدگاه ما درسته اما واقعا درست نیست. خب این چهار مرحله بسیار بسیار مهمه که در ذهنها باشه. مرحله اول تصوره، مرحله دوم تشکیل دو قضیه است که از نظر منطقی اشاره میکنم این مرحله هم هنوز تصوره، درست قضیه شکل گرفت ولی نسبت است. مرحله سوم تصدیقه. تصدیق عبارت بود از اذعان به نسبت، یعنی پذیرش نسبت، حکم به صحت نسبت. لذا این مرحله مرحله چیه؟ تصدیقه. و مرحله چهارم اصلا در حوزه اختیار من و شما نیست، یا فلواقع درست یا فلواقع درست نیست، این دیگه از حوزه اختیار ما خارجه، دست من و شما نیست. این چهار مرحله قبلا در رابطه باش توضیح دادیم، اما این از اون مواردی است که این بحث صحت سلب بهش استواره، باهاش کار داریم. یه نکته دیگه هم گفتیم، گفتیم اونی که خب حالا جزء بحث ماست که ما میگیم آیا علامت حقیقت هست یا نیست کدومه، اون مرحله سومه. اونی که واقعا بحث درش شده که آیا علامت حقیقت هست یا نه مرحله سومه. از نظر منطقی پس این گونه شد، تصور موضوع و محمول، لفظن و معنا. مرحله دوم حمل، مرحله سوم اذعان به نسبت یعنی حکم به صحت، مرحله چهارم صدق و کذب گفتیم از حوزه بحث ما خارجه. اون چه در این مقام یعنی در بحث علامیت برای حقیقت محل بحثه که آیا درست علامت است یا نیست، سومیست. خلافاً لکی، خلافاً لمرحوم آقای عاشق محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، که این بزرگوار مرحله دوم رو علامت گرفته. اینو بحث رو باز کردیم برای یکی از مواردی که فایده برش داره اینجاست، بعداً میبینیم. تا تو همین بحث‌های آیندهمون علامیت رو عبارت هاشمم رستن رو میبینیم، ایشون عبارتش به صراحت مرحله دوم رو علامت حقیقت گرفته، در حالی که مرحله دوم مثلا از بحث ما خارج، مرحله دوم یه جمله ایه. شما هزار تا جمله تو کتابا هست. الان بر مثال شما میگید آقا زیدون قائمون، من که به صحت نمی کنم، دارم مثال میارم، اینا همش قضیه است، اما حکم به صحت نمی کنیم توش که. حالا فرمایش ایشون چیست؟ نظر مبارکشون چیست؟ چرا این جمله رو گفته؟ اینو دیگه در آینده ما راجبش بحث خواهیم کرد. پس این چهار مرحله ولیکن علا ذکرن منکم، مراد مرحله سومه، اما مرحله دوم که آقای آشمم رسین گفته به نظر نمیتونه علامت باشه، جای خودش مطلب رو میبینیم. اما یه بحث دیگه هم داشتیم از بحث‌های قبل از تعطیلاتمون مونده بود، چون یه 20 روز تعطیلات بوده، و اون شاخه اصلی تقسیم بندی های حمله. مفصل بحث کردیم که آقا حمل دو نوع، موجب است و سالبه، هر دو تقسیم میشن به اولی و شایع. خود حمل شایع دو نوع بود، گاهی اوقات عقد الوضع ما مفهوم بود، گاهی عقد الوضع مون مفهوم نبود، که اینها رو جای خودش باید بررسی بکنیم و بحث کردیم، دو سه روز راجبش صحبت کردیم، دیگه بازش نمی کنیم. و یکی دیگه هم اینجا بود که تقسیم می شد به بذات و به بالعرض. بذات و بالعرض اونجایی بود که می گفتید مثل انسان حیوانه، مصداق ذاتیش بود، یا زید انسانه، و مصداق بالعرض این که می گفتید زید زاهکه، انسان زاهکه، که نوعی چی بود؟ ما در مقام فرد غیر حقیقی رو بیان میکردیم، غیر ذاتی رو بیان میکردیم.
در تمام این جملات باید جمله درست باشه تا بعد ما بگیم حمله شد. مثلا انسان حیوان است، خب جمله درستیه، انسان کلی است، جمله درست، ولی انسان حیوان نیست، خودش به خودی خود یک جمله غلطیه.
کجا گفتیم نیست؟
آخریش.
خب نیست که اون جمله درسته. انسان مصداق بالعرض حیوان نیست.
این جمله انسان حیوان نیست. اینطور باشه مثلا هر جمله در عالم
لذا بله، به نوعی باید همینه دیگه. هر جمله‌ای در عالم هم بتونه درست باشه هم بتونه غلط باشه. حداقلش حمل ذاتی اولیشو عوض کنید. حمل شایع اولیشو عوض بشه. شما محض اینکه بگید که زید انسان است، بنده میگم نه نیست. چرا؟ چون مفهوم زید و مفهوم انسان دو چیزه. به حمل اولی غلطه. به حمل شایع درست. مرحله چهارم گفتیم از حوزه اختیار ما خارجه، اون دست ما نیست. اب نداره، ولی اون خبر شما یا مطابق است یا مطابقه با خارج نیست، دست شما نیست. اب نداره، پس به مرحله چهارم نرسیدید. ورود به مرحله چهارم اینه که ببینید عرف و انتزاع اجتماعی از مسئله چیست. تمام وارد بحث خودمون بشیم. این شاخه بندی هم راجبش مفصل حرف زدیم، دیگه بازش نمی کنیم. اما نکته اساسی این بود، خب دونه دونه اینا رو بررسی کنیم. شماره اول البته هر 8 صورت رو دونه دونه بررسی نخواهیم کرد، خیلی نترسید، چون اینا 3-4 تاش با هم هم حکمه. فعلا اولیش که مهمتر از همه است. این نکات هم جلسه قبل گفته بودیم، یکی از نکاتی که به امام نسبت داده شده بود یادمون باشه بحث بعد. اما بحث اصلیمون بحث حمل موجبه اولیه ذاتیه، این چه حکمی داره؟ دقت کنیم، پس محیط ما محیط موجبه است. اول اشتباه نکنیم، محیط محیط موجبه است. یعنی چی؟ یعنی جمله ما مثبت، منفی نیست، در مقام سلب نیستیم. حملی، حملیه موجبه هم داریم، تا اینجا درست. اولی ذاتی است. مثل چی؟ مثل حیوان ناطق انسان است. مرحوم آقای آخوند فرمودن این حمل علامت حقیقت. چرا علامت حقیقته؟ گفتن به خاطر اینکه حملیه ذاتیه اولیه به این صورته که شما میگید حیوان ناطق همون مفهومی است که انسان دارد، انسان همون حیوان ناطقه، حیوان ناطق همون انسانه. خب اگه این گونه بود معلوم میشه که لفظ انسان معناش حیوان ناطقه دیگه. اصلا حمله اولی یعنی چی؟ یعنی دوتا مفهوم با هم متحدند. ما قبلا اشاره کردیم در همون تقسیم بندی ها قبل تعطیلات که آقا حمله اولی یعنی دو مفهوم با هم متحدند. خب وقتی دو مفهوم با هم متحدند یعنی هم معنان دیگه. من از شما میپرسم آقا وقتی جمله به کار میبریم حیوان المفترس اسد، حمله حمله اولیست، حیوان مفترس اسد است، خب شما نگاه بکنید معنای لفظ اسد همون حیوان مفترسه. این یدل بر چی؟ بر این که معنای حقیقی اسد حیوان مفترسه. عبارت آقای آخوند رو ببینیم تا بعد ببینیم اشکالاتی که به این مطلب شده چیه. و تفصیل تفصیل بحثش که تیترش رو قبلا گفته بودن، ان عدم صحت سل انهو، این که شما نمیتوانید لفظی رو از معنای سل کنید، نمیتونید بگید حیوان ناطق انسان نیست، صحیح نیست. و صحت الحمله علیه، میتوانید حمل بکنید چیو؟ زید رو، انسان رو بر معنا. صحت الحمل لفظه علی المعنا به حمل اولی ذاتی. حمل اولی ذاتی ملاکش شیه، قبلا توضیح دادیم ملاکش اتحاد مفهومیست، میگه این مفهوم با اون مفهوم یکیه. این صحت حمل علامت و کون این نفس المعنا، علامت اینه که این لفظ همون معناست. پس معلوم میشه که این معنای حقیقی آن است. خب برای این مطلب چندین اشکال شده. این مطلب آقای آخون بود که ملاک در حمل اولی اتحاد مفهومیه، عدم صحت لفظ و صحت سملم حملم اگر معنای حمل اولی باشه علامت اینه که لفظ در اون معنا حقیقته. اشکال آقای خویی که به نوعی در کلام مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی مطرحه و احتمالا آقای خویی از ایشون گرفته، اشکال بسیار دقیقیه. خوب دقت کنید، ما در مقدمه‌ای که امروز ارائه کردیم گفتیم آقا شما چهار مطلب رو باید چکار کنید؟ باید تصور کنید. در مرحله اول گفتیم باید چهار چیز رو تصور کنید. چیا بودن؟ دو تا لفظ، دو تا معنا. مرحله دوم گفتیم چکار می‌کنید؟ لفظ رو بر لفظ حمل میکنید میشه قضیه لفظیه، معنا رو بر معنا حمل میکنید میشه قضیه ذهنیه. ما میخواییم چی رو ثابت کنیم؟ این نکته ظریفیستان، دقت کنید. ما میگیم لفظ انسان بر لفظ حیوان ناطق، لفظ بر لفظ، این شد قضیه لفظیه. معنای انسان بر معنای حیوان ناطق، اینم شد معنا بر معنا. هدف چیست؟ هدف اینه که بگیم لفظی که برای محمول وجود داشت، یعنی الف نون سین الف نون انسان، معناش معنایی است که برای موضوع وجود داشت، یعنی معنای حیوان ناطق. چون غرضمون اینه که می‌خوایم معنای لفظ انسان رو بدونیم دیگه، غرض ما دانستن معنای لفظ انسانه. ما پس هدفمون اینه که بدانیم معنای لفظ انسان چیه. میخواییم بگیم لفظی که برای موضوع وجود داره معنای محمول رو داره. تو اینجا نگاه بکنیم، پس ما چهار تا چیز داریم: لفظ موضوع، لفظ محمول، معنای موضوع، معنای محمول. حیوان ناطق انسان است، یک بار در حوزه لفظ، یک بار در حوزه معنا. غرض ما اینه که بگیم لفظی که وضع برای محمول یعنی انسان، این دارای چه معنایی است؟ دارای معنای محمول، یعنی معنای حیوان ناطق. میخوایم اینو ثابت کنیم. آقای خوی اشکالشون اینجا اینه، ایشون میگه آقا اینجا شما از لفظی که برای موضوع وضع شده چگونه به معنای محمول میرسید؟ غیر از اینه که باید از لفظی که برای موضوع وضع شده بیایید تو معنای محمول، معنای محمول متحد با معنای موضوع، لفظم متحد با لفظشه، متحد مع المتحد متحدو. لفظ اینجا نگاه بکنیم، لفظ محمول فانی شده یعنی استعمال شده در معنای محمول. ات قضیه حملیم میگه معنای محمول یعنی معنای انسان، متحد با معنای موضوع یعنی معنای حیوان ناطق. تا اینجا درست؟ علی عینی به قول عربا. پس شما از دو تا اتحاد پی به اتحاد سوم میبرید. اتحاد اول کدومه؟ اتحاد اول بین لفظ محمول و معنای محموله، چون استعمال نوعی افناء لفظ در معنا. اتحاد دوم کدومه؟ اتحاد بین معنای محمول و معنای موضوعه. از این دو اتحاد پی به اتحاد سوم میبریم که عبارت است از چی؟ از این که لفظ محمول برای معنای موضوع وضع شده. راه اینه دیگه. آقای آخوندم به این لسان نگفت ولی مرادش قطعا همینه، چون همینه میخواد اثبات کنه. ما دنبال این بودیم که بگیم لفظ چه معنایی داره، باید از این راه بیایید بگید لفظ در معنای خودش افنا شده، در قضیه ذهنی هم معنا با معنا متحده، پس المتحد و مع المتحده متحدون. این تقریری است که حضرت آقای خویی بیان میکنه. بفرمایید. در بحث ما الان آره.
الان اینجا که انسان با حیوان ناطق یه مفهوم نداره.
انسان با حیوان ناطق الان ما میگیم یه مفهوم دارن. اتحاد مفهومی است. اشکال دومی است. اگه میخوام اگه اون به ذهنتون رسیده، اشکال دیگری است که بعداً مطرح میکنیم. چرا؟ ما میگیم معنای انسان و معنای حیوان ناطق یکیه. یعنی الان در این مقام اشکال میگیم یکی. خب چون انسان هم حیوان ناطقه دیگه، چیزی غیر حیوان ناطق نیست. معنای انسان و معنای حیوان ناطق یکی. چی؟ نه اتفاقا انسان باید محمول باشه، چون میگید حیوان ناطق انسانون. تعبیر آخوندم دقیقا تعبیر آخوندیم بود که صحت و سلب عن المعنا، یعنی لفظ را از معنا سلب میکنید. خب پس برای اینکه حضرت آقای آخوند خراسانی، برای اینکه فرمایش شما درست باشد، ما احتیاج داریم که یک قضیه حملیه اولیه درست کنیم بین معنا و معنا، معنای موضوع و معنای محمول. این درست. اما یه چیز دیگه هم احتیاجه و اون مقام استعماله، لفظ در معنای خودش استعمال بشه. استعمال اهم از حقیقت و مجازه. شما از کجا میگید این لفظی که در این معنا استعمال شده استعمال در معنای حقیقی شده؟ شاید استعمال در معنای مجازی شده باشه. بسیار نکته ظریف ایشون اشاره کردن. اصل اشکال مستظهر از فرمایش آقای آشمنگوسین اصفهانی عبارت رو میبینید، به خصوص عبارت های مرحوم اصفهانی عبارت های سختی است. عبارت آقای خویی رو میبینید. و تفصیل ذالک ان الحمل ذاتی لا یکشف الا عن اتحاد الموضوع والمحمول ذاتن، یعنی معنن ای مفهومن. مرحله پایین رو ثابت میکنه، به شما میگه معنای محمول همان معنای موضوعه. تا اینجا درست. حمل اولی کشف نمی کنه مگر از این خط پایینی، این که اتحاد است بین معنای معمول و معنای موضوع. و مغایرت ما اعتباراً، میگه اینا اعتباراً با هم مغایرته، چون هر حملی لازمه که یه حس اعتبار اتحاد داشته باشه، یه حس تقایم. ولی ولا نظر فی ذلک الی حال الاستعمال و انه حقیقی او مجازی، توجه به استعمال نمیکنه که این لفظی که در معنا به کار رفته این لفظ مقامش مقام حقیقی است و مقامش مقام مجازی. مثلا حمل الحیوان الناطق علی الانسان که این خلاف فرمایش آخونده، ایشون حمل حیوان ناطق بر انسان گرفته، یعنی حیوان ناطق و محمول گرفته، فرقی از بحث ما نمیکنه. لا يدل الا على اتحاد معنی حما حقیقتا، بله معنای این دوتا حقیقتا یکیه، اینو معلوم میکنه، معلوم میشه معنای این و معنای او یکیست. ولا نظره، ولی نمیگه لفظی که ان استعمال لفظ الانسان فی ما اورید به در معناش حقیقی و مجازی، اینو ثابت نمیکنه. نکته به زنگاه اینجاست که تمام هم شما اینه که شما باید تمام هم ما اینه، این صفحه 95 95 عبارتمون، صفحه بعد 94 اونجا ببینید پایان صفحه، اونجا شماره 2، اون جمله رو باید دقت کنید. حال تمام تلاش ما، یعنی تلاش آقای آخوند، این است که بگوییم معنای موضوع، یعنی کدوم معنای حیوان ناطق، معنای لفظ محمول است. 95 اینو باید ثابت کنید، باید بگید معنای موضوع معنای لفظ محموله. خب برای اینکه اینو بیایید یه خط اوریب بیاد که معنای موضوع با لفظ محمول با هم ارتباط برقرار بکنند، اینجا شما باید دو تا مرحله رو بیایید. مرحله اول عبارت بود از اتحاد، حمل اولی متصدی شه، اما مرحله دوم عبارت بود از اون مقام استعمال، استعمال هم از حقیقت و مجازه. از کجا میگید استعمال استعمال حقیقیه؟ این لفظ در معنای خودش هیچ معلوم از ذاتیات چی استفاده کرده؟ اگه بدونی ذاتیه که معلوم مشکله چیه؟ آه نه، این دانستن شما به اختلاف. ببینیم، گوش کن، عبارت آقای اصفهانی رو ببینید. عمل حمل، همون 94، حمل عمل حمل فهوه بما هوه لا یقتضی به ما هوه هوه، یعنی خود حمل به ما هوه حمل، اگه خودش باشه و هیچی دیگه نباشه، لا یقتضی الا الاتحاد فی الذات، در حمل اولی اتحاد در ذات یعنی در مفهوم، او فی الوجود یعنی در حمل شایع هم اتحاد در وجود، این اتحاد رو ثابت میکنه. اما استعمال به ما هوه اعم من الحقیقه، اما استعمال اعم از حقیقت و مجازه، این لاکن نه جوابی است که حالا میده.
اگر ما ندونیم که این در ذاتیه، صفات ذاتیشو
داره میگه، اتحاد در ذاتیه، بله استعمال هم. خب بله دیگه، نمیدونید، فرض اینه که اگه بدونید چه آقا مشکل حله، فرض بر اینه ما نمیدانیم معنای حقیقی است.
در مقام
نه، لفظ دا کنید، حمل اولی به شما صرفاً میگه معنای محمول و معنای موضوع یکیه، اما این لفظی که باهاش به معنای محمول اشاره میکنید، این لفظ حقیقت یا مجازه؟ نکته اینجاست که حمل بین دو معناست، نه بین لفظ و معنا. به زنگاه داستان اینجا بود که گفتیم شما باید چهار چیز رو تصور کنید، دو لفظ دو معنا، لفظا با هم ارتباط دارن، معناها با هم. شما میخواستید از یه لفظ به معنا برسید، وقتی میخواید از یه لفظ به معنا برسید باید از لفظ بیایید رو معنای خودش، از معناش بیایید رو معنای دوم، چون دو تا معنا با هم ارتباط دارن، دو تا لفظ، از لفظ باید بیایید رو معنایی که عبر خودشه، این چیه؟ از راه استعماله، این ممکنه مجازی باشه، این مرحله ممکنه مجازی باشه. اصالت الحقیقه علامت دیگه ای که سر جا خودش باید بحث کنه. نه،
فرض صحت و اصالت الحقیقه اینجا جاری میشه دیگه.
بله، اگر اصالت الحقیقه ثابت بشه جای خودش، ولی الان این دیگه خودش علامت نیست، با مدد اوست. مرحوم آقای اصفهانی اینجا جوابی میده، میفرماید که ما وقتی این علامت به دردمون میخوره که بدانیم به هر علتی از بیرون بدونیم که این استعمال استعمال حقیقی است. اگر دانستیم استعمال انسان در معنای انسان حقیقی است، اون وقت میتونیم بگیم معنای انسان همون معنای چیه؟ حیوان ناطقه. پس دقت کنیم، ما چهار تا داشتیم، چهار گوشه یه مستطیل بودن. بله، چون طرف موضوع ما الان محل بحثمون نیست، چون ما دنبال این نیستیم لفظ موضوع رو بدونیم چه خبره، لفظ موضوع اصلا کاری بهش نداریم. ما لفظ محمول رو میخواستیم با معنای موضوع پیوند بدیم، این مرحلهش برامون مونده بود. حالا آقای اصفهانی میگه این مرحله رو باید از بیرون بدونیم، راهی هم نداریم. حالا اگه اصالت الحقیقه بعدن به دردمون خورد، اصالت الحقیقه، اگه نه اصلا ممکنه احراز کنیم بگیم لفظ انسان در معنای خودش حقیقته، من میدونم معناشو. ببینیم، لکن الحمل به لفظ مجرد عن القرینه، میگه لحمل بکنید لفظی را که قرینه نداره، هو المفید للحقیقت احیانا. احیانا کجاها؟ اونجایی که شما بدانید که این مرحله، یعنی مرحله لفظ محمول به معنای محمول، این مرحله مرحله حقیقته. چرا؟ چرا؟ نه نه، دقت کنیم، دقت کنیم، ما میخواستیم چی رو ثابت کنیم؟ که لفظ محمول معناش معنای موضوعه. اما این دانستن رابطه لفظ محمول و معنای محموله، یه مرحله رو علم بیرونی شما میگه، این طرفش هم حمل میگه، دوتایی با هم دست به دست هم میدن. به زنگار داستان اینجاست، نکته دقیقیست. کل بحث صحت سلب بهتون بگم نکته سختیست. این بحثا وقتی بحثای میره پیچ در پیچ ذهنی میشه، امور ذهنی میشه، یه مقدار از اون حالت خارجیت در میاد، بحثای انتزاعی میشه، بحثای سختی میشه. لذا هم باید مطالعه کنید، هم پس مطالعه مباحثه کنید که مطلب انشاءالله روشن بشه. ما به طور کلی به دنبال چه بودیم؟ به دنبال این که بگیم لفظ انسان معناش معنای حیوان ناطقه. اینجا ایشون میگه دو مرحله، با از دو تا چیز باید مدد بگیرید، یک لفظ انسان و معنای انسان، دو معنای انسان و معنای حیوان ناطقه. یعنی باید از لفظ انسان اول بیم سراغ معنای انسان، از معنای انسان بریم سراغ معنای حیوان ناطقه. یکی شما باید از بیرون بدونید، بدونید لفظ انسان در معنای انسان به چی استعمال شده، استعمالش استعمال حقیقی است. اما دومیش که مرحله دومه، نه این مرحله دوم رو شما میتونید با صحت حمل حلش بکنید. این به نظر جواب آقای اصفهانی با توجه به این نکته‌ای که گفتن به درد میخوره، خوبه. اگر روزی روزگاری این مطلب به دست آمد مفید فایده. این اشکال اول و پاسخش تمام. اشکال دوم، اشکالی است که مرحوم آقای آغازی‌های عراقی مطرح کرده و در کلمات دیگران هم اومده، کلمات مرحوم آقای محقق داماد که آقای داماد استاد بسیاری از این مراجع فعلی قمه. علتی هم که بهش میگن داماد چی بوده؟ داماد مرحوم عاشق عبدالکریمه، مرحوم عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قمه که به نوعی همه ما نشستیم سر سفره ایشون و به شدت هم امام نسبت به مرحوم آقای عاشق عبدالکریم هم تعصب داشتن، هم به شدت علاقه، خیلی نسبت به مرحوم عاشق عبدالکریم دوستا شعر بلند هم دارن، یه جایی هم توی یه جاییش تعابیر خیلی بلندی نسبت به ایشون نقل میکنن. مؤسس حوزه علمی قم، آقای داماد، آقای عاشق محمد داماد، ایشون هم داماد ایشونه، اصلا علت هم بهش میگن داماد، اینه که داماد مرحوم آقای آش عبدالکریم. ایشون هم مطرح کرده، سیدون الاستاد هم نزد ایشون هم مطرح کرده. اصل اشکال بازگشتش به اینه که همون مطلبی که آقا گفتن، دوستمون گفتن، بهش اشاره کنیم شاید این تو ذهنشون باشه. میگن درسته شما حیوان ناطق همون انسانه، ولی بین حیوان ناطق و انسان یه تفاوته. تفاوت حیوان ناطق و انسان به اجمال و تفصیله. اینها با هم درسته به یه معنا اشاره میکنند، اما دو مفهومند. یکی مفهوم مبهم مجمله، یکی مفهوم مفصله. و فرق است بین مجمل و مفصل. یکی از این دو مفهوم مجملن، یکیشون مفصله. لذا شما اساسا نمیتوانید بگید معنای لفظ انسان همان حیوان ناطقه. معنای لفظ انسان حیوان ناطق نیست. به عبارت دیگر ایشون میگه حمل اولی علا قسمین، یک نوع حمل اولی اون حمل اولی است که یک لفظ بر لفظ دیگری بار میشه، در حالی که هم از حیث ماهیت هم از حیث مفهوم با هم یکی هست. مثل انسان بشرون، انسان بشرون، هم انسان، هم لفظ بشر، هم لفظ انسان، هم به ماهیت واحد اشاره میکنند که ماهیت حیوان ناطق باشه، هم مفهوم واحد دارن، هر دو مفهوم بسیطند. اما وقتی شما میگید حیوان الانسان حیوان ناطق، نوع دوم از حمله اولیست. حمله اولی نوع دومش کدومه؟ اونجاییست که یکی از اینها مفصل، دیگری مجمله. مثل حمل معرف بر معرف. اینجا شما نمیتونید الزاماً ثابت بکنید که معرف همون معرفه، چون اینا اجمال و تفسیرشون با هم تفاوت میکنه. ببینید عبارت آغازی ها رو، مرحوم آقای دامادو دست تقریرات آیس مرحوم خدا حفظشون کنه آقای طاهری اصفهانی، و یرد علیه اولا ان هم نداریم انشاءالله فردا